8 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. نیویورک تایمز می نویسد نیروهای نیابتی ایران در عراق با سلاح‌های پیچیده‌تر آمریکا را تهدید می‌کنند. روسیه می گوید احیای برجام می تواند راه گفتگو بین کشورهای خلیج فارس را باز کند. و اسحاق جهانگیری خواستار انتشار مستندات شورای نگهبان برای رد صلاحیتش شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت نیروهای آمریکایی حاضر در عراق با تهدید فزاینده شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مواجهند که قادرند در حملات خود از فناوری سلاح‌های پیشرفته و پیچیده از جمله پهپادهای مسلح استفاده کنند. مقام‌های آمریکایی به این نشریه گفتند دست کم در دو ماه گذشته 3 بار این شبه نظامیان با استفاده از پهپادهای کوچک پر از مواد منفجره و در اواخر شب به پایگاه‌های عراقی از جمله پایگاه‌های مورد استفاده CIA و واحد‌های عملیات ویژه آمریکا حمله کردند. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی ایالات متحده موسوم به سنتکام، ماه گذشته در عراق گفته بود که مقابله با پهپادهای کوچک شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق یک اولویت است و تلاش‌ها برای مقابله با آنها تسریع شده است. مقام‌های عراقی و تحلیلگران آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌ها توانایی ایران برای تأمین مالی گروه‌های بزرگ شبه نظامی در عراق کاهش یافته است، این کشور روی گروه‌های کوچک‌تر این شبه نظامیان سرمایه‌گذاری کرده است. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، روز جمعه گفت احیای توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام می‌تواند زمینه‌ساز مذاکرات مستقیم کشورهای منطقه خلیج فارس شود. میخائیل اولیانوف که ریاست هیئت روسی در مذاکرات احیای برجام در وین، پایتخت اتریش، را بر عهده دارد، در توییت نوشت احیای برجام ممکن است تأثیر مثبتی بر اوضاع در خلیج فارس داشته باشد و راه را برای گفتگوهای مستقیم بین کشورهای منطقه درباره مسائل امنیتی باز کند. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام روز چهارشنبه و در پایان دور پنجم این مذاکرات از حصول توافق برای اجرای کامل در دور ششم این گفتگوهای ابراز اطمینان کرد، اما دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفتند تصمیم‌های سخت و دشوار همچنان پیش رو قرار دارند. اسحاق جهانگیری، کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری، خود را از مصادیق جفا و ظلم شورای نگهبان دانست و خواستار انتشار مبنا و مستند این شورا برای رد صلاحیتش شد. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و ظلم شده و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در حساب تویتری خود با انتشار عکسی هزینه شدن از جایگاه رهبری را به مصلحت ندانست، اما از شورای نگهبان خواست تا هر مبنا و مستندی برای تصمیم خود دارد را در اختیار عموم ملت قرار دهد. ساعتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، شورای نگهبان به انتشار اطلاعیه‌ای اعلان کرد که برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده و از رسانه‌ها خواست از گمانه‌زنی و استناد به امور غیر واقعی و نادرست اجتناب کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه بر تعهد ایالات متحده برای بازسازی روابط با فلسطین تاکید کرد و گفت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شایسته برخورداری از امنیت، آزادی و فرصت برابر هستند. وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی در حساب کاربری خود نوشته است گفتگوهای مهمی را با رهبران جامعه فلسطینی آمریکایی در مورد خشونت‌های اخیر در اسرائیل، کرانه باختری و غزه داشته است. آنتونی بلینکن اضافه کرده است ما خود را به بازسازی روابط با مردم فلسطین متعهد می‌دانیم. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شایسته برخورداری از امنیت، آزادی، فرصت و کرامت یکسان هستند. وزیر امور خارجه آمریکا در توییت دیگری نوشته است که با رهبران جامعه یهودیان گفتگویی درباره اسرائیل، کرانه غربی و غزه داشته است. آنتونی بلینکن می‌گوید در این نشست بار دیگر بر تعهد رئیس جمهوری آمریکا در مبارزه با یهود ستیزی تاکید کرده است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از کشف یک میدان گازی جدید در دریای سیاه خبر داد. به گفته رجب طیب اردوغان، با کشف 135 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دیگر در میدان گازی ساکاریا، میزان ذخایر گاز اکتشافی ترکیه در دریای سیاه به 540 میلیارد متر مکعب رسیده است. در حال حاضر ترکیه از طریق خطوط لوله از ایران، آذربایجان و روسیه گاز وارد می‌کند. بقیه واردات گاز ترکیه هم از طریق گاز مایع LNG تامین می‌شود. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.